فرداست
و ساعت 8 بامداده. برنامه صبحانه با خبر رو نیم ساعت دیگه در همراهی شما ادامه میدیم. با سلام و درود به شما در هر کجا که هستید، امیدواریم تندرست باشید و روزی بی درد سر در پیش داشته باشین. شاید هنوز در منزلین یا تازه از خواب بلند شدین و شاید هم عازم کار برای اونهایی که پنجشنبه هم سر کار میرن، شاید هم در راه کلاس های درس. به هر حال اگر عازم بیرون هستین باید بگم که هوا خیلی سرده. امروز در جنوب و مرکز تهران هوا بارانیه و در بلندی های شمال تهران برفی. در اردبیل، مشهد و کرمان هم برف میباره و مقداری باران‌های پراکنده در بم پیش بینی میشه. در نوشهر، گرگان و یزد هوا بارانیه. در زنجان، تبریز، ارومیه، شیراز، همدان، اصفهان، اهواز و آبادان هوا آفتابیه و در شاهرود، بروجرد و سنندج و کرمانشاه ابری همراه با مه. دمای هوا در حال حاضر یعنی ساعت 8 در تبریز، ارومیه، اصفهان، بروجرد 9 درجه زیر صفر، در شیراز، کرمان 3 درجه زیر صفر، در همدان و سنندج 13 درجه زیر صفر و تعجب نکنید اگر بگیم در اردبیل در این لحظه دمای هوا 17 درجه زیر صفر رسیده. دمای هوای تهران همکنون 6 درجه زیر صفر و در گرمترین ساعتها فقط به 1 درجه بالای صفر خواهد رسید. در طول روز بد نیست بدونید که سردترین شهر کشور همدان و علی گودرز خواهند بود با حد اکثر 9 درجه زیر صفر. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده در برنامه صبحانه با خبر با گزارش‌های گوناگون دیگری در همراهی شما هستیم. در آغاز این بخش هم برای عملی کردن به نخستین وظیفه‌مون که رساندن مهمترین خبرها به شماست با مهرداد میردامادی وعده داریم. با سلام مجدد آقای میردامادی.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای میردامادی، می‌بینم که همچنان با کوهی از خبر به میان ما برگشتین. البته مثل اینکه تازه ترین خبرتون خبری درباره مردی که از لحظاتی پیش در یکی از مغازه‌های شهر لندن تهدید کرده که می‌خواد خودش رو منفجر کنه.
بله، این اتفاق خبر مربوط بهش همچنان داره میاد و مشخص هم چندان نیست. اون چی که مشخصه اینه که یک نفر در یک فروشگاه بدلیجات و جواهرات در لندن در خیابون ریجنت خودش را حبس کرده و پلیس موقعی که نزدیک مغازه شده ایشون گفته که من خودم میخوام منفجر کنم. به خاطر همین اون منطقه ممنوعه اعلام شده، رفت آمد درش صورت نمیگیره و دارن باهاش مذاکره میکنن. پلیس تایید کرده که مردی در مغازه هست ولی اینکه مواد منفجره کجاست هنوز معلوم نیست،
که طبیعتاً در ساعت‌های بعدی خبری حتماً درباره جزئیاتش شنوندگان ما از رادیو فردا خواهند شنید. پس بپردازیم به سایر خبرهاتون.
شیرین عبادی در نامه سرگشاده‌ای به کمیسر بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل به حکم صادره از جانب دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه نسرین ستوده اعتراض کرد. این وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در نامه خود خطاب به ناوی پیلای خواستار همکاری وی برای آزادی این وکیل و فعال حقوق بشر از زندان شد. خانم عبادی در نامه خود با اشاره به سابقه خانم ستوده در دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران می نویسد که آزادی وی فقط در صورت برگزاری یک دادرسی عادلانه امکان پذیر است و دستیابی به این حق مسلم جز با حمایت‌های بین‌المللی امکان پذیر نیست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عصر چهارشنبه به وقت آریزونا در مراسم بزرگداشت قربانیان تیراندازی در این ایالت شرکت کرد و نسبت به آنها ادای احترام کرد. آقای اوباما در سخنرانی خود در این مراسم خواستار لحن و گفتار مسالمت‌آمیز و التیام بخش از طرف جناح‌های مختلف سیاسی آمریکا شد. وی همچنین نسبت به پیش‌داوری در مورد فرد مهاجم و یافتن مقصر این حمله هشدار داد. شنبه گذشته مردی 22 ساله در جریان تیراندازی به یک نماینده مجلس نمایندگان 6 تن را کشت و 11 نفر را زخمی کرد. رئیس جمهوری آمریکا در جریان این سفر به دیدار گابریل گیفوردز نماینده 40 ساله کنگره که در بیمارستان بستری رفت و در سخنرانی خود گفت که وی از جراحات ناشی از تیراندازی بهبودی نسبی یافته است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده صبح امروز پنجشنبه وارد بغداد پایتخت عراق شد. این نخستین سفر آقای بایدن به بغداد پس از انتخاب مجدد نوری المالکی به نخست وزیری عراق است. از جمله موضوعات مورد مذاکره دو طرف، روند آماده سازی خروج کامل نیروهای آمریکایی از خاک عراق تا پایان سال جاری میلادی خواهد بود. نخست وزیر عراق از جانب جناح‌های تندرو سیاسی تحت فشار است تا از تمدید زمان حضور نیروهای آمریکایی در آن کشور خودداری کند. از جمله این جناح‌ها گروه مقتدا صدر است که 7 وزیر در دولت ائتلافی عراق دارد. سیل و رانش زمین در چندین شهر در ناحیه کوهستانی در نزدیکی ریو دو ژانیرو دست کم 257 قربانی گرفت. 13 نفر نیز در ایالت ساوپولو بر اثر سیل کشته شدند تا مجموع قربانیان سیل و بارش‌های چند روز اخیر برزیل به دست کم 270 نفر برسه.
با سپاس از مهرداد میردامادی برای تازه‌ترین خبرها، حالا بریم سراغ بقیه مطالب. شیرین عبادی در نامه‌ای که در وال استریت جورنال منتشر کرد به حمایت از وکیل زندانی نسرین ستوده می‌پردازد. در گزارشی نگاهی خواهیم داشت به یکی از ماجراهای تلخ در استان لرستان. در 9 ماهی که از سال 1389 می‌گذره تا کنون 11 مادر باردار در اثر خودسوزی جون خودشون از دست دادن. پس از شنیدن یک ترانه دیگه از رخدادهایی که در جهان موسیقی در 24 ساعت اخیر نظرها رو جلب کرده با خبر میشیم و امروز استثنان پیش از پایان برنامه است که به جهان ورزش میریم، این بار در همراهی فریدون شیبانی. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003، در مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال در تاریخ 12 ژانویه می‌نویسه ایران یک وکیل دادگستری و حقوقدان دیگر را به زندان محکوم کرد و زیر همین عنوان شیرین عبادی اضافه می‌کنه که جمهوری اسلامی نسرین ستوده وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان سرشناس رو زیر فشار گذاشته تا با اعتراف‌های ساختگی از آیت الله خامنه‌ای پوزش بخواد. شیرین عبادی نخستین بانوی مسلمان برنده جایزه صلح نوبل، در آغاز گفتگویی که با شهران طبری از رادیو فردا داره به همین موضوع اشاره میکنه.
متاسفانه قانون در ایران توسط مردم هرچند اعتراض بهش دارن انجام میشه، رعایت میشه، ولی که مامورین دولتی که خود حافظ و مجری قانون هستن قانون رو متاسفانه زیر پا میگذارن و همیشه در دادگاه ها حرف ما با قضات این بوده که با وجود اعتراضی که به قانون داریم ما احترام میذاریم، اما مامورین قضایی و امنیتی چرا قانون رو رعایت نمی کنن؟ دستگیری خانم ستوده، نگهداریش در شرایط فعلی، موضوع کیفرخواست، همه اینها برخلاف قانون بوده. در کجای قانون نوشته شده فعالیت حقوق بشری و عضویت در یک انجیوی ثبت شده حقوق بشر به نام کانون مدافعان حقوق بشر جرمه که رئیس دادگاه براش 5 سال حبس داده؟ کانون مدافعان حقوق بشر یک انجیوی قانونی است که در سال 2003 برنده بالاترین جایزه حقوق بشر از دولت فرانسه شده و علاوه بر اون ثبت بین المللیه، یعنی ما در فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر که 90 کشور درش عضو هستن عضویت ما رو پذیرفتن. چطور دادگاه به خودش اجازه میده کسی رو به خاطر عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 5 سال حبس محکوم کنه؟ تمام اینها برخلاف قوانینه و اعتراض همیشگی ما این است که چرا قانونی رو که خودتون نوشتین رعایت نمی‌کنید.
در بخش دیگه از مقالتون اشاره کردین که رفتار با نسرین ستوده و دیگر متهمان به نقض قانون صرفاً برای ارعاب اجتماعی و ایجاد فضای ترس و وحشت در جامعه است. چنین استفاده‌ای از قانون به چه معناست و چه تأثیری در جامعه داره؟
متاسفانه حکومت نمی‌تواند کارهای حقوق بشری رو تحمل کنه. مأمورین امنیتی بسیار علاقه دارند که هر تخلفی که می‌کنند به گوش کسی نرسد و به شدت رفتار می‌کنند با کسانی که اعمال خلاف قانون اونها رو رسانه‌ای می‌کنند و اعتراض می‌کنند و سختگیری برای مدافعان حقوق بشر، از جمله آقای اولیای فرد که الان در زندان هستند در یک شرایط سخت، آقای کبودوند که در زندان هستند، خانم نسرین ستوده یا محکومیت سنگین خانم شیوا نظرهاری، رفتاری که با آقای مصطفایی شد، حکم سنگینی که برای خانم شادی صدر از طرف دادگاه صادر شد، برای آقای سیف‌زاده به علت عضویت و شرکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر دادگاه بدوی 9 سال حبس نوشته. همه اینها نشان از ترس حکومت از مدافعین حقوق بشر دارد و زمان این ترس ایجاد می شود که دولت نقض حقوق بشر رو به صورت گسترده و سیستماتیک داره انجام میده و نمیخواد کسی متوجه بشود.
شیرین عبادی بود که به پرسش های شهران طبری از رادیو فردا پاسخ میداد. ساعت 8:11 است دقیقا. در 9 ماهه نخست سال جاری در استان لرستان 11 مادر باردار جون خودشون رو از دست دادن که مرگ 5 تن از اونها در اثر خودسوزی بوده. این خبر رو امیدعلی حاجی پاپی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خبرگزاری ها اعلام کرده و گفته علت مرگ و میر این مادران در دست بررسیه. شمار خودسوزی زنها در استانهای ایلام، کرمانشاه و همدان در چند سال اخیر نسبت به سالهای پیش افزایش داشته. شیرین فامیلی در گزارشی نظر یک روانشناس و یک جامعه شناس رو درباره خودسوزی های زنان و علت اونها پرسیده.
خبر خودسوزی 5 مادر باردار در استان لرستان را معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی این استان همراه با اعلام خبر مرگ و میر 11 مادر باردار در طول 10 ماه گذشته در این منطقه از کشور اعلام کرد. خودسوزی زنان به ویژه در استانهای غربی ایران مسئله است که مدت هاست توجه کارشناسان را به خود جلب کرده و خبر خودسوزی 5 مادر باردار بار دیگر این موضوع را در مرکز توجه قرار داده است. دکتر مهدیس کامکار، روانشناس در تهران، در توضیح علت روحی روانی انتخاب شیوه خودسوزی به عنوان شیوهی برای خاتمه دادن به زندگی به رادیو فردا می گوید:
وقتی که ارتباطات عاطفی و هنجارهای روابط عاطفی و اجتماعی از هم گسسته میشه، خشم لجام گسیخته وجود داره که این خشم لجام گسیخته یا به بیرون ابراز میشه که منجر به تهاجم و پرخاشگری فیزیکی ممکنه بشه، یا به خود فرد در واقع منجر به صدمه به خیشتن میشه دیگه. حالا یکی از خشن‌ترین راه‌های ابراز خشم به خیشتن، صدمه به خیشتن، اینه که خودت رو با مواد آتش‌زا مثلا مثل نمیدونم نفت، بنزین و چیزهای از این قبیل بتونی بسوزونی، یعنی بتونی اینجور ابراز خشم و انزجار و بیزاری بکنی از بودن یا نفس کشیدن یا اینجوری ابراز اعتراضتو بکنی.
در همین زمینه شهلا شفیق، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل زنان در پاریس به رادیو فردا میگوید علت انتخاب این روش خودکشی یعنی خودسوزی ریشه در نگاه و فرهنگ سنتی دارد.
نماد آتش توی فرهنگ ما در حقیقت یه جوری جهنمیه که توی این عمل خودسوزی یه جور به صحنه آوردن اون جهنمیه که اون زن در این زندگی میکنه و ما یه ضرب و مثلایی هم داریم در این زمینه که میگم بسوزم و بسازم یا به زنها میگم بسوز و بساز. ولی در اینجا در حقیقت یک نوع حرفی که گفته میشه، کلامی که این زن به زبون میاره، اینه که اینقدر میسوزم که دیگه نمیتونم با این وضعیت بسازم و خودش به دست خودش رو میسوزونه. یعنی در حقیقت به نظر من یک اقدام نمادین هم هست که حالا بدون اینکه اون زن بهش آگاه باشه یه صحنه ای رو پیش روی ما قرار میده که این نشان از جهنمی داره که این زنها درش زندگی میکنن.
مادر بارداری که با خودسوزی موجب مرگ 2 نفر خود و فرزندش می شود، به گفته دکتر مهدیس کامکار، بی تردید در شرایط بسیار ناهنجاری بوده که ازدواج اجباری می تواند یک مورد آن باشد.
آیا این بارداری خواسته بوده؟ آیا اصلا پدر قانونی و مشروعی وجود داشته؟ آیا مثلا بارداری زیر یه سقف امن و یه خانواده امن و یه خانواده تعریف شده به هنجار بوده. میدونی وقتی که من به عنوان یک انسان و یک زن تعریف سالمی برای خودم نداشته باشم و بخوام خودم رو حذف بکنم، خب اون جنین وابسته به منه. من همه اینا یک کسر من میگیره دیگه، میشه شهر من، وطن من، همسر من، بچه من. نمیشه که من وجود نداشته باشم یا اهمیت نداشته باشم یا بیمارگونه به خودم نگاه کنم بعد بخوام مثلا به کسی دیگری اهمیت بدم. ولی مسلما شرایط سالم و بهنجاری نبوده که یه مادر، چون به هر حال یه عواطف لطیفی حداقل در اون شرایط وجود داره دیگه، حداقل به سبب هورمونی. و اگر کسی میتونه اینقدر در مورد خودش خشم و انزجار داشته باشه، در مورد جنینش هم میتونه دیگه.
تا کنون هیچ آمار رسمی و دقیقی از شمار خودسوزی ها در ایران منتشر نشده است، اما کارشناسان میگویند مواردی از خودسوزی که رسانه‌ای شده نشان می‌دهد که مسائل روانی، اجتماعی، اقتصادی و گروهی همه با هم آمیختند. شهلا شفیق، جامعه شناس.
ما همیشه میشنویم از جانب برخی که خب به هر حال یه بخش خب جامعه و خانواده و اینا برمیگرده و دولت و حکومت درش نقش ندارن، در صورتی که ما میتونیم قطعا اینو بگیم که درسته که سنت ها و تعصبات و تمام این مسائل خشونت جنسیتی که وجود داره خیلی ریشه داره در جامعه ما، منتها در همه جوامع دولت ها و حکومت ها میتونن مبارزه کنن علیه این سنت های عقب مونده، منتها در جامعه ما حکومت سرکاری که به این سنت های عقب مونده دامن میزنه به خشونت جنسیتی رو قانونی کرده. و نکته دوم این هستش که ما با یک تبعیضات مضاعفی هم در برخی از استان‌ها روبرو هستیم که این تبعیضات هم شامل حال همه میشه و زنان هم همیشه آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی هستند. در نتیجه جز جنبه های روانی، اجتماعی و خانوادگی و محیط پیرامون، بعد مسائل سیاسی و حکومتی هم در این زمینه کاملا نقشش رو دید.
ایران پس از چین و هندوستان سومین کشور جهان است که آمار خودکشی زنان در آن طی 3 دهه اخیر رو به فزونی بوده است.
گزارش شیرین فامیلی بود درباره خودسوزی های زنان در ایران. ساعت تقریبا 8:17 است. ترانه‌ای که در این لحظه همکارای ما در بخش موسیقی براتون پیش بینی کردن، ترانه‌ای به نام فایرورک با صدای کاتی پری. هنرمند 26 ساله آمریکایی کاتی پری 2 سال پیش با ترانه I Kissed a Girl به شهرت جهانی رسید. نام اصلی او هست کاترین الیزابت هاتسن، اما نام کاتی پری رو برای خودش برگزیده تا با کیت هاتسن هنرپیشه آمریکایی اشتباه گرفته نشه. کاتی پری از طرفدارای پروپاگورس گروه کوین و صدای فردی مرکوری خواننده این گروه. از ماه آینده کاتی پری با کنسرت‌های در سراسر جهان آلبوم جدیدش به اسم تینیج دریما رو معرفی میکنه. ترانه فایرورک از آلبوم جدید این هفته به صدر جدول ترانه‌های برتر آمریکا رسید. در همراهی علی ناظمی هستیم برای اینکه گذری داشته باشیم به جهان موسیقی. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
آقای ناظمی، پیشتر درباره فعالیت‌های ارکستر ملی پس از 2 سال وقفه صحبت کردیم. درباره کار جدی که این ارکستر شروع کرده شما چه خبرایی دارین؟
به نظر میسه که تمرینات خودشون تمام نوازندگان به صورت جدی آغاز کردن. نوبت‌های تمرینشون خیلی زیاده، چون قراره که تو جشنواره موسیقی فجر شرکت کنن. این قراره 4 کارم اونجا اجرا کنن. از جمله کارهایی که قرار اجرا کنن نینوای حسین علیزاده است، نغمه خراسانی از کانکارهاست و بیژن و منیژه از حسین دهلویه، به رهبری بردیا کیارست و هیئت فنی که اون رو فریدون خلعتبری، حسین علیزاده، ارسلان کامکار و هوشنگ ظریف تشکیل دادن. به نظر میسه که ارکستر ملی کارش جدی شروع کرده.
حضور بردیا کیارست رهبر جوان ارکستر به جای فرهاد فخردینی تنها اتفاق ویژه‌ایه که در این تغییر و تحولا جلب نظر میکنه؟
نه، خیلی چیزای دیگه هم هست. حسین علیزاده میگه که ما نمیخوایم توجه رسانه رو جلب کنیم و کار خوب رو میخوایم ارائه کنیم، ولی جالبه که حضور پگاه آهنگرانی، بازیگر مشهور سینمای ایران، توجه رسانه رو به خودش جلب کرده. پگاه آهنگرانی اینجا نوازنده ویولنسل، پیشتر هم همکاری میکرد با ارکستر ملی، ولی الان وقت بیشتری داره و البته در کنار موسیقی به کار تئاتر هم میپردازه، ولی کار سینمایی نمیکنه و این وقت رو داره که به طور تمام وقت در خدمت ارکستر ملی باشه.
خبر دیگه در آریزونا است. آقای ناظمی، تیراندازی که در آریزونا چند روز پیش به سوی نماینده کنگره آمریکا شلیک کرد و در جریان این ماجرا 6 نفر رو کشت، پیشتر در یوتیوب ویدیویی رو پخش کرده بود که در اون آهنگی از یک گروه هارد راک شنیده میشد.
خیلی از روزنامه ها، رسانه ها، به ویژه واشنگتن پست اینجوری نوشتن که تحت تاثیر این آهنگ بوده که این قاتل 22 ساله این کار خوشونتبار کرده. اما گروه درانینگ پول که این آهنگ رو ساخته خیلی از این واقعه متاسفه و طی اعلامیه رسمی گفته که این ذهن بیماره که از این آهنگ سوء برداشت میکنه و سوختی برای آتش خوشونت خودش میآفرینه. این گروه میگه که این آهنگ که اسمش بدن هاست فقط راجع به افرادیه که کنسرت ها رو میبینن و اون جلو شلوغ میکنه، اصلا ربطی به قتل و خوشونت نداره و کسی که این برداشت رو میکنه کار نابالغانه میکنه.
مطلب دیگه مطلبی است که هم من هم شما ازش استقبال میکنیم، چرا که قراره فیلمی از زندگی فردی مرکوری، خواننده پرآوازه گروه کوین، ساخته بشه. درباره این فیلم یه کمی برای ما بگین.
نه فقط من و نه فقط شما که از این واقع ذوق زدین که برایان می گیتاریست گروه کوین اعلام کرد که بسیار ذوق زده. این فیلم رو نویسنده سرشناس بریتانیایی به اسم پیتر مورگان میسازه. پیتر مورگان رو ما با فیلم ملکه میشناسیم و قراره که ساشا بارون کوهن، بازیگر کمدی که تو فیلم برات شرکت کرده و نقش فردی مرکوری رو بازی کنه. در واقع این فیلم به زندگی گروه تا موقع اوجشون که سال 1985 و برگزاری کنسرت لایو اید بوده اختصاص داره و قاعدتا فیلم جالبی از زندگی شخصی فردی مرکوری، این خواننده سرشناسه.
تا پیش از مرگ فردی مرکوری بوده؟
بله، 6 سال قبل از مرگ فردی مرکوری.
خب آقای ناظمی، چه آهنگی از گروه کوین برای با انتخاب کردین در این بامداد؟
فکر میکنم آهنگ کسی برای دوست داشتن رو گوش بدیم بعد نباشه. آهنگی که پر از لایه‌های متنوع ملودی و خوندن فوق‌العاده فردی مرکوری توش واقعا بارزه.
اسمش از کسی برای دوست داشتن یا به عبارت سامادی تو لاو؟
بله دقیقاً.
پس با هم گوش می‌کنیم. Day of my life, I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my holiday. Oh, I'm tired out, my knees and my eyes pass away. The tears run down from my eyes. Oh, somebody. Down, they say I've gone crazy. This right, I'm all over my brain. Now I'm gonna come and say he's got no.
just keep losing my beat. I'm alright.
He's alright. He's alright.
به ساعت 8:27 دقیقه داریم نزدیک میشیم. همونطور که وعده کرده بودیم در اینجا سری به جهان ورزش میزنیم با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش. در دومین دور رقابت‌های گروهی فوتبال جام ملت‌های آسیا در قطر بعد از ظهر پنجشنبه در گروه دوم اردن با عربستان سعودی و سوریه با ژاپن پیکار می‌کنند. در این گروه سوریه 3 امتیاز و ژاپن و اردن هر کدام 1 امتیاز دارند و عربستان سعودی بدون امتیاز است. دیروز ازبکستان با برتری 2-1 بر کویت راه صعود از گروه اول به 1/4 پایانی را هموار ساخت و قطر با پیروزی 2-0 بر چین به صعود امیدوار شد. به گزارش واحد مرکزی خبر با مخالفت فیفا از پیوستن امادرضای عراقی از باشگاه ارزمالک مصر به باشگاه شاهین بوشهر، این تیم جنوبی ایران با علی کریمی کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران قرارداد خواهد بست. سایت باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که جلسه کمیته انضباطی این باشگاه شنبه 25 دی با حضور علیرضا حقیقی، رحمان احمدی، علیرضا محمد، سپهر حیدری، مجتبی شیری، مازیار زاره، علیرضا نور محمدی، امیر حسین فشنگچی و شیخ رضایی برگزار خواهد شد. در گزارش این سایت دلیل فراخوانی بازیکنان یاد شده به کمیته انضباطی باشگاه اعلام نشده. در آخرین هفته از رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران، ابو مسلم در مشهد پرسپولیس تهران را 3-2 شکست داد. آلومینیوم بندرعباس در خانه‌اش بازرگانی جواهری گنبد را 3-1 مغلوب کرد و دانشگاه آزاد در تهران بر هیئت والیبال کرمان 3-1 پیروز شد. دو تیم لیگ برتری فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال تهران در اردوی آماده سازی ترکیه با حریفانشان به تساوی رسیدند. سپاهان با تیم صاحب نام شاختار دونتسک اوکراین بدون گل مساوی کرد و استقلال نیز با کارتالسپور ترکیه به تساوی 1-1 رسید. تیم اینتر میلان ایتالیا به پیروزی‌های خود در آغاز سال نو میلادی ادامه داد و با برتری 3-2 بر تیم جنوا به مرحله 1/4 پایانی جام حذفی کوپا ایتالیا راه یافت. میلان به رهبری لئوناردو تاکنون ناپولی و کاتانیا را در رقابت‌های سری آ شکست داده است. در مسابقه رفت نیمه پایانی اتحادیه باشگاه‌های انگلیس، تیم دست اولی ایپسویچ تاون 1-0 تیم لیگ برتری آرسنال را شکست داد. مسابقه برگشت روز 25 ژانویه در ورزشگاه امارات انجام می‌شود.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما تا فردا.